بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض کنم خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو به ما داد تا حدود یک ساعت با تقدیم قسمتی دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. شما برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید، با این امید که انشالله تا پایان برنامه مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته موضوع ویژگی های عاطفی کودکان 11 و 12 ساله به پایان رسید. امروز میخواییم با موضوع جدیدی با عنوان ویژگی های عقلی این کودکان با شما همراه باشیم. دعوت میکنم ما رو با این گفتگو همراهی بفرمایید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما رو سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند توفیق و سلامتی بهشون بده.
انشالله. استاد امروز قرار هست که با ذره‌بین خصوصیات عقلی کودکان 11 و 12 ساله رو بررسی بکنیم. در خدمت شما.
یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش اینه که اینا رشد تفکرشون داره یک جهش پیدا میکنه در این سن، به طوری که در غیاب اشیاء و افراد در مورد اونها خوب تفکر میکنن و بعد تحلیل میکنن. زمینه هر نوع تحلیلی اگر بخواد درست از آب در بیاد، قاعدهش این هستش که از تفکر شروع بشه تا تخیل. معناش این هست که در سایه تفکر وجود اون چیزایی که حقیقت و واقعیتش با هم هست همراهه. در بحث تخیل اینطوری نیست، یعنی خالی از حقیقت و یا خالی از واقعیت هستش. بنابراین والدین در زندگی خودشون میتونن نقش اساسی رو از نظر روابط بین فردی برای رشد فکری که الان در حقیقت تفکر انتزاعی پیدا میکنن داشته باشه. پس اینجا هستش که والدین توی اکثر مواردشون میتونن نقش آفرینی بکنن. از جمله مثلا فرض فرمایید دختر خانم ها چون به بلوغ رسیدن یه مقداری کارشون راحت تره، ولی برای آپسرها نه. چرا؟ چون یک بحثی داشتیم در بحث جلسه قبل ویژگی های عاطفیشون که اینها تو بحث عواطف از جمله خشم و ترس یه مقداری بیشتر سرمایه گذاری میشه براشون. دختر خانم ها به دلیل این که به بلوغ رسیدن و اونهایی که انشالله اهل نماز هستن، سجده‌ای که میرن به دلیل اون ارتباطی که بین زمین و مغز ما برقرار میشه در سجده، موجب میشد که انتقال خون و گردش خون یک جورایی بین مهره‌های ما مثل پمپاژ کردن به صورت خیلی دورانی تکمیل میکنه. وقتی که تازه میخواد بره سجده انگار خالیه، تو سجده که قرار میگیره انگار داره پمپاژ میشه، پر میکنه. دقیقا مثل همون ماده های ژلاتین گونه که سیتوپلازم ها رو اگر فرض بکنیم در لابلای مهره هامون قرار میگیره، این خون یک همچالت چرخشی پیدا میکنه و سریع قرار میگیره. حالا اینا اگر از جمله افرادی باشن که یک مقداری سجدهشون طولانی تر بشه، راحت ترن، آروم ترن، قوی تر عمل میکنه، اینجا سیستم عصب اجرا کننده که در حقیقت دور مهره های کمر هست و بین دست ها و به اصطلاح شونه هامون هست، از انگشت به اصطلاح بزرگ پا، حالا معروفه به شکلهای مختلف بگیم عرفیش، این مردم مشهوره که روی زمین گذاشته میشه. این حالت رو با اون دست هامون، زانو هامون، یعنی هفت قسمتی که بر روی زمین قرار میگیره هنگام سجده، در یک حالت متافیزیکی که پیدا میکنه جای خودش تو بحث فیزیکیمون بحثمونه، یه حالت ارتباط بین همه اینها با اون گردش خون ایجاد میکنه. به همین دلیل از هم نبی مکرم اسلام روایت داریم، هم از امام صادق علیه السلام روایت داریم، هم از امام باقر و از سجاد علیه السلام، که افرادی که وارد سجده میشن به اصطلاح آثار متعددی برای سجده ذکر شده، یکیش طول عمره، یکیش بحث خاموش کردن آتش خشم هستش، کاری که در وضو به اصطلاح مقداری میتونه اثر بکنه چندین برابرش در خود سجده است، برای اون خاموش کردن اون آتش لجاجت، برای خاموش کردن آتش خشم. حالا من فقط اشاره کردم، انشاءالله تو بحث خشم که برسیم اون حالت علمیش را که امروزه در دانشگاه ها روش کار میکنن انشاءالله از طریق خود شکلش نشون خواهیم داد که بیننده ها با چشم ببینن که چقدر قشنگ داره حرکت میکنه این خون، چقدر حرکت میکنه روی اعصاب ما، بعد این اعصاب چطوری جمع میشه، حالت شل بودنش از بین میره، اگه صفر باشه حالت صفر بودنش چجوری باز میشه، اینا رو انشالله به نمایش در میاریم که ببینن. الان خیلی وارد اون نمیخوام بشم، ولی بحثم سر این هستش که این دختر خانم ها الان تو این رنج سنی که هستن، خوشبختانه اونهایی که اهل نماز هستند و سجده و سجدهشون یه مقدار طولانی تر، اونها تو این قسمت آسیب نمیبینن. اما آقا پسرها ممکنه بعضیاشون بگن که ما هنوز بالغ نشدیم، ممکنه به نماز و سجده توجهی نکنن تو این سن، به همین خاطر به اونها داره تذکر میده. گفته میشه شما والدین در حقیقت اینجا باید بیشتر کمک کار باشید برای این آقا پسرها، بیشتر از دختر خانم، چرا که اینا از اون سجده ممکنه محروم باشن، ممکن هستش که بنا به دلایل شرعی جوری بد براشون توضیح داده شده باشه، بگید حالا شما که بالغ نشدید برای چی نماز میخونی، مثلا تو این سن نماز نخونن آقا پسرها، ممکنه پیش بیاد. این باید خیلی این پدر و مادر دقت بکنن نوع تفکرشون در ارتباط با اشیایی که غایبه، افرادی که غایبه، یک حالت ویژه‌ای پیدا میکنه که اگر این حالت برای پدر و مادر و فامیلا باشه اینو حداقل دوبل حسابش کنن تأثیرش رو. چرا؟ چون اینها که سجده نرفتن که اونو تخلیه بکنن، اون سیستم اعصابشون برگرده بالات خودش. ببینید چرا ما اصلا فلسفه سجده رو نمیخوام اینجا عرض کنم، ما میخوام اون تأثیراتی که توی این قضیه از روایات ما براش گرفته شده عرض بکنم تو دو بحث خشمه. ببینید این که گفته میشه که جمع نشن تو سجده، بلکه اون حالتی باشد که کف دست روی زمین قرار بگیره، زانوها کاملش روی اون حالت نوک قدروف باید روی زمین قرار بگیره و نوک پا انگشتان پا باید روی زمین قرار بگیره، این معناش این استش که اون حالت صافی کمر رو به خودش بگیره تا عملیاتی که مورد نظر هست تو این قسمت هم اتفاق بیفته. عرض کردم تلریار شاید بالای چند تلریار هم به قول معروف فلسفه برای این قضیه باشه، ما نمیدونیم.
یکیش
این هستش که در روایات حالات ما بحثمون هست عرض میکنیم. اینجا اینطوری میفرمان که اینا والدین باید مراقب باشن برای این که حالت اینطوری پیدا نکنن، بچه ها را تا میتونن به سرگرمی ها و بازی هایی که جسم را به خودش میگیره حتماً سرایت بدن، بگذارن بچه ها خارج از یک چارچوب مقرراتی به اصطلاح سرگرم کننده، یا نه خارج از سرگرمیه که امروز گریبانگیر خیلی ها شده مثل با وسایل الکترونیکی میشینن، حتما بایستی اون تحرک باشه تا این که این عصب اجرا کننده که عضله ها هستن فعال بشه، تا اون حالت خشم رو ازشون دور بکنه، حالت تعادل پیدا بکنه که مقدمه ای میشه برای تفکر انتزاعشون. بعد مقدمه این به این شکل هستش که در اشیایی که غایب هست تفکر میکنه. الان فرض کنید راجع به دریا فکر میکنه، دریایی در اینجا نیست، تو ذهنش داره میچرخونه این رو. راجع به قیامت فکر میکنه، قیامتی الان اینجا ندیده، داره اون راجعش فکر میکنه، بایدم فکر بکنه. راجع به فرض فرمایید که ثواب در حرم از رضا علیه السلام فکر میکنه، مثلا ما فرض کنیم اینجا پدر مادر چیزی گفتن میشنیده، داره فکر میکنه در موردش، راجع به امتحاناتش داره فکر میکنه. الان سر جلسه امتحان نیست، راجع به امتحانش بهش میگن که اگر نخونی شما امتحانت خوب نخواهد بود، نتیجه خوبی نخواهد گرفت، داره فکر میکنه چون اون الان غایبه براش.
درست. بعد استاد توی ویژگی نهم از ویژگی‌های عاطفی هم فرمودید از آینده ناموفق هم میترسن، میتونه مزید بر علت بشه که بیشتر بهش فکر بکنه،
خیلی بیشتر فکر میکنه. بعد فکرش هم فکر تهاجمی، اون موقع چون از آینده ناموفق میترسه احساس میکنه خب حالا پس من امتحانا که اینطور بشه موفق نشم، خب حالا نوع ترسشون هم با هم اگر خلط بکنه، یه وقت میترسه به این که مثلا والدین محبوبیتشون کم بشه، یعنی محبوبیت این بچه نسبت به والدین در محضر والدین، یا مقبولیتشون زیر سوال بره، یا نه اصلا بحث این است که رقابت با دوستاش داره. اونجا بحث هیجانی که اونجا عرض کردیم، هیجان ترس که براش وجود میاد، حالا میترسه از دوستش که در حال رقابت درس هستن عقب مونه و این تشدیدش میکنه و این تفکر یه تفکر مضر میشه، تفکر صحیح نمیشه. به این زمانی که تفکر برای ترسی باشد که عامل درسته خوبه، برای خشمی که عامل درسته است خوبه، اینا برای خشم و ترس ناموزونه. به همین خاطر میگه خیلی بده، باید مراقب باشه والدین، عرض میکنم چطور مراقب باشه. پس یکیش اینه که عرض میکنم حتما اینها رو در فعالیت هایی که با بچه های دیگه، حالا یه مقدار کوچکتر بزرگتر خیلی مهم نیست، هر چند با هم سن و سال خودشون باشه خیلی خیلی خوبه، ولی با کوچکتر بزرگتر خیلی مهم نیست که اتفاق بیفته. اتفاقش اینه که بایستی از خونه بندازیمش بیرون، به تعبیری تو حیاتی، تو سالونی، تو فضای پارکی، تو یه جایی که بچه ها بتونن ساعاتی از روز رو این حالت رو داریم، حتی تو همون منزل. واقعا اگه فضا در اختیارشون بگذارین تو همون منزل هم براش کفایت میکنه، میتونه همچه حالت ای را داشته باشه. معمولا مادرانی که ریزبین میشن اینجا، مادرانی که خیلی چه میگن انگار معلم سرخونه هستن براشون، بچه ها را اینجا دچار مشکل میکنن. معمولا بچه ها رو توی شرایط خاص خشم درونی ایجاد میکنه، تبدیل به یه لجاجت میشه، بعد تبدیل به یه تنبلی میشه. تنبلی در چی؟ تنبلی در خوندن درسش مثلا و مشغول کردن خودشو به سرگرمی ها. خب اینجا خیلی نکته ها داره پیش تر پیش میشه.
مثلا چه اشتباهاتیه که معمولا مادرهای این چنینی انجام میدن؟ با مصداقش میفرمایید؟
این مادرهایی که اینطور انجام میدن، اولین بحثی که اشتباه میکنن، فکر میکنن که به فرزندانشون فشار روحی برای این بیارن که الان باید درستو بخونی، بشین باید بخونی. روی درس خوندن دارن زوم میکنن که توی یک فضای بسته میشه گفت که زمان بری بچه ها رو توی این قصه میذارن. این یک. دو، دوم این که رو در روی خود بچه ها بحث میکنن، پیش خود بچه ها بحث میکنن که اگر این بازی ها، این ابزار ها در اختیارشون قرار نگیره، اینها از نظر روحی دچار مشکل خواهند شد. مثلا اینجا اینا ممکنه افسرده بشن، ممکنه اینها مثلا مشکل خاص خودش رو پیدا بکنه، مقایسه میکنن با بچه های دیگه. اینم دومین اشکاله که همچه حالتی داره براشون ایجاد میشه. سومینی که میخوان که معمولا از بچه های دیگه جانمونن، حالت مقایسه که تو ذهنشون هست، به بچه ها فشار میارن توی اون کار خاص، مثل همین درسی که مثال زدم، که دائم و روز سرشون هستن که ملالقتیش میکنه. این همچون حالتهایی را برای مادر ایجاد میکنه. تا میخوام بشمارین زیاد، یه نمونه دیگرش میرسه به اینجا که مثلا در ارتباط با ادب، خیال میکنن کسی که مؤدبه فرض فرمایی تو خونه نشسته، نمیره با بچه های بیرون بازی کنه، میترسن بچهشون یه جوری با بچه های دیگر رفتار کنه، بازی کنه، چون دچار مشکل میشه. جالبه خدمتون عرض کنم، بچه هایی که به اصطلاح بهش میگن که پاستوریزهی بزرگ میشن، اتفاقا بیشتر دچار مشکلات روحی روانی، دچار مشکلات روابط عاطفی اجتماعی میشن. خب اگر فرض کنیم الان به ترس از این که با بچه های دیگه بگردد و به چرخه دچار مشکل میشه، خودخونه نگرش داشته، از این طرف هم مشغولیت های فکریش معمولا مثالی که زدیم با تبلت و با موبایل و امثال هم داره خودش کامپیوتر امثال هم و ابزارهای بازی اینجوری استفاده میکنه. بعد از مدتی این افراد اون حالت بازگشت رشد عاطفی به منفی تبدیل میشه و یک نوع عرض کردن خدمتون خشم همراه با لجبازی کنار هم همراه قرار میگیره. اون ترس در جای ناموزونش قرار میگیره، اینا دست به دست هم میدن. حالا از آینده میترسه که یه وقت کم نیاره، یه وقت در رشد درسی، در رشد اجتماعی، در تعریفایی که دیگران میکنن
ناموفق نباشه، در
موفق باشه. این ازش میترسه، یه فشار بهش میاره. از اون ور آزاد نمیتونه قرار بگیره، محدوده، خشمش میاد. از این ور میخواد از مادر جدا بشه، از این قسمت از پدر مادر نمیشه، لجش میگیره. خب حالا اینا هر سه منفیش تو وجودش هست. وقتی منفیش تو وجودش هست، معمولا اینها بر میگردن به کارهایی که در خفا هستش، چون تفکرشون دیگه تفکر درست نیست. راجع به اون چیزایی که غایبه هستن فکر میکنن، واقعا فکر میکنن درست تشخیص میدن اون موقع، چون هر سه این ترس و اون لج و اون خشم نمیتونه یه جای خالی رو نگه داره برای چیزای دیگه. اینجا یه تصمیمی میگیره و احساس قاطعیت هم میکنه. معمولا اینا چند تا مشکل براشون وجود میاد. یکی بحث این هستش که از اون چه که روانگردان براشون باشه به سوی اون میرن. حالا میخواد خوراکی باشه، میخواد آدامس باشه، میخواد قرص روانگردان باشه که مدتی بود، که الان کمتر هست خوشبختانه، مدش عوض شده، که الان تبدیل به چیزی دیگه شده. الان تبدیل شده به مجموعه ای از فیلم ها، که فیلم هایی که حالت روانگردانی را ایجاد میکنه و البته این خطرناکتر از اون قرص ها هستش که الان استفاده میشه از این فیلم ها، که مخصوصا آمارش قطعاتش در اینستاگرام اینطور که مطرح میکنن در هر دقیقه که 18 میلیون قطعه دو این قسمت داره پخش میشه، اثراتش چندین برابر با قرص ها و چیزا توی خود افراد، چون توی این حافظه گردان داره، قرص ها حافظه گردان نداره. یعنی میاد تو حافظه میمونه، از حافظه اول به دوم میره، بعد از اون به تصویر میره، بعد تصویر به حس میره، بعد از حس، چون انواع حافظه داریم، بعد از حس به هیجان ها تبدیل میشه و امثال ها. پس بنابراین ببینید، ما این هنر نیست این بچه هامون تو این سن بخوایم یه جایی نگرشون بداریم بگیم که الان همه شدن درس، میخواد بچه هاشون همه به اصطلاح نابغه درس بشن تو این قضیه. غافل از این که نابغه درس شدن به زیاد وقت صرف کردن نیست. میگن دانشمندان، این قاعده است، دانشمندان با درست مطالعه کردن یا با درست درس خوندن دانشمند شدن، نه با زیاد وقت گذاره کردن.
اصلا همون تفاوت بین خوب کار کردن و کار خوب کردن.
کار خوب کردن. این خیلی مهمه. خیلی تفاوت با هم داره. هر دو هم کاره. ولی خوب کار کردن با کار خوب کردن چقدر فرقشه؟ اینم هم همینه. پس بنابراین این قسمت حالا خیلی دیگه بس مفصل داره، بیش از این رویش نپردازیم. اولین ویژگی که در نظر عقلانی داره اینه که چون این رشد تفکر انتزاعی داره، میتونه در غیاب اشیاء و افراد به قضاوت بپردازه، به تفکر بپردازه. ما زمینه‌های اون رو باید از بین ببریم. شد یه خلاصه‌اش کنم. یک، مادرها دقت بکنن اون فشار روحی رو بر این بچه‌ها نیارن، بزن یه مقداری با برنامه پیش برن، نه با اصرار و اجبار والدینی.
استاد این موضوع یک موضوع منفیه برای بچه‌ها تفکر انتزاعی دارن یا یک موضوع مثبته؟
مثبته
اگر در مسیرش باشه.
اگر در مسیرش باشه. اگه در مسیر نباشه از این استفاده غلط میشه.
خب استاد، من این صحبت شما رو، این ویژگی مثبت رو میخوام بذارم کنار اون تعاملی که در سایه بیرون رفتن بچه‌ها در نسل قبلی. نسل قبلی ما اینطور بودن که بچه‌ها همش توی کوچه بودن، تفریحات با دوستانشون بود، بازی‌ها بیشتر جنبه بدنی داشت، تا جنبه این که حالا بخوام بشینم پای تبلت و اینا. این دوتا در کنار هم چه چیزی رو به وجود میاد؟ برایند اینا نتیجه چی میشه؟
ببینید، اونی که قبل هستش، مثلا فرض کنید که نسل شما، نسل ما فرض فرمایید، نسل ما بیشتر از شما هم بوده. خب ببینید، اون مقدار کار کردی که داشته کنار هم، اولین بحثی که داره یه واقعیته که نوع کلمات، نوع جملات تطبیق پیدا میکنه با رفتارهای متفاوت، با اشیاء متفاوت، تجربه در حقیقت بصری و سمعی با هم هستش. تجربه بعد اون موقع تخیلی و تفکری کنار هم قرار میگیره. خب این موجب میشد که افراد یه مقداری واقع نگرتر، یه مقداری قویتر، یه مقداری بدور از ترس، یه مقداری بدور از خشم، اونجا داره تخلیه میکنه اینا رو. فرض کنی با یه توپ خشم خودش داره تخلیه میکنه، فرض کنی با یه پرش خشم خودش داره تخلیه میکنه، فرض کنی با یه دادی که میزنه خشم خودش داره تخلیه میکنه. واقعا تا همین مقدارا چند تا دانشجو بودن این بنده های خدا واقعا قفل کرده بودن، میگفتن که ما نمیتونیم، نمیفهمیم این درس ها رو. خب گفته شدش اینا برن تو بیابون تا اونجایی که قدرت دارن صداشون رو یک کلمه به هم دیگه مثلا صدا کنن، اون یکی مثلا یکیشون بره اون ور این کو اون یه ور این کو اسم هم دیگه رو صدا کنن با قدرت، بعد برای هم دیگه مثلا چیز رو بگه، مثلا اون بگه که اونجا فرض و فرمی آب هست، اینجا بگه مثلا اگر نیست چی هست، یه چیزای این چینی با هم رد و بدل کنن. اصلا نمیتونن کار کنن، صرفا مثل فرض کن یه خروس فرض کنین صدا در بیارن تا این حد. بعد یکی میگه خب این چقدر مگه اثر براشون داره؟ حالا باید نتیجه شو ببینید، چون میخوایم توضیح بدیم ممکنه خیلی متوجه نشی قصه چی اصلا. یعنی خود همین که داره با اون هیجان ولو به شوخی خودش هم میفهمه هیجانه، اما این هیجانی که به صورت شوخی داره بروزور پیدا میکنه، صدای حیوانات رو در میارن، صدای یا مثلا یه کار بسیار خوب یکی از دوستان تو اصفهان انجام داده بود که چند سال این کار شک گرفت، نتایجش هم بسیار بسیار عالی بود. دانش آموزا و دانشجویان یعنی به سنین مختلف حتی چه برسه به این سن می بردن اونجا، چیکار کردن؟ یک چادر بزرگ، یعنی چادرهای گروهی را گرفته بود، تاریک کرده بود، می گفت اینجا که میرید یه صدای از خودتون در بیارید که برید توی یکی چادری که فرض کنیم این صدا رو نداره، این تاریکی رو نداره، ببینن که این طرف هستن میترسن یا طرفی هستن میترسن. قصدش این بود صدا کنن، بحثی واقعا نمیترسیدن، خودش میگفت ما نترسیدیم دو طرف رو. بعد از مدتی دیدن چقدر اینها اون بحث هیجان اینطوری بگیم نفرت، اون هیجان بدبینی، اون هیجان پیش‌داوری ازشون داره کم میشه. بله. یعنی میخوام بگم که اینا بحث عاطفی عقلی کنار هم قرار میگیره. پس یکی از دلایلی که فرمودید اونا کار میکردن، اولیش بحث اینه که اونا تخلیه میکنن خودشون رو، یه نکته. اما نکته مهمترش اینجاست، اونها اون روابط اجتماعی موجب میشه قدرت عقلانی رو با چیزای دیگه همراه بکنه، چون تا اون روابط اجتماعی نباشه این قدرت عقلانی نمیتونه تو مسیر درستش قرار بگیره. باید اینجا ببینید، برای همین اسلام روحانیت رو قبول نداره. اینکه انسان بشینه توی یه گوشه ای از خونه بگه ذکر میگه این قبول نیست، اسلام اینو قبول نداره. میگه برو تو اجتماع، هنرت اینه که بری تو اجتماع و بتونی این از کار رو پیاده کنید و در خودت ایجاد بکنی. پس این نکته، لذا تو عبادات جالب خدمتتون عرض بکنم، اسلام بیشترین ثواب را تو جمعیش قرار داده، مثل نماز جماعت.
بله.
مثل نماز جمعه، مثل طوافای خانه کعبه، مثل یعنی تو جمعیهاش قرار داده. بله، یک جا هست ثواب بسیار براش قرار داده، نماز شب، اونم دلیل خاص خودش رو داره فقط. ببین تو نافله ها ما خب نافله زور داره، نافله مغرب عشا داره، نافله، ولی اون چرا نماز شب اون نافله رو، اون 11 رکعت رو چرا اینقدر ثوابش بالاست؟ او به خاطر این است که در اون موقعیت ما در شرایطی از فیزیک قرار داریم که بین ما و زمین و آسمان اتفاقاتی داره میفته، خداوند متعال بهترین جایزه را برای ما اونجا قرار داده که بحث عقلانیتمون، بحث تفکر الهیمون، بحث گرفتن و تفکر برای ماوراء به اصطلاح این فیزیک رو که بحث متافیزیک مطرح میشه خوبتر میتونیم درک کنیم رو، و خیلی چیزای دیگه از خدا. به همین خاطر میگن هر آنچه که از خدا میخواد اونجا جاشه، اونجا بهترین جاشه. این برای این هستش که اون شرایط خاص وجودی ما در اون موقع یک زمینه خاص و ویژه خاص خودش هم داره. حالا چرا واجبش نکردن بحث بعدیشه که دیگه اون اینجا جاش نیست عرض بکنم، ولی بحث سر اینه که یه واقعیت غیر از اون مورد که اون استثنایی بحث خاص خودشو داره در عبادات، حتی عبادات اون بحث جمعیه. پس این نکته مهمه که باید دقت کرد، داشتیم میشمردیم مادرها دقت هایی بکنن. یکیش این بود که اون صف وایستادن روی سر بچه‌ها کار درستی نیست، همچنان که یعنی افراط تفرید کار درستی نیست دیگه، همچنان که به رها کردن هم کار درستی نیست. دومین این که حتما تو بحث جمع بیرونی پدر و مادر اینها را جهت بدن. سومین که جالب ترش اینجا بود که اینها توی تفکر نیازمند به مواد اولیه دارن، نیاز به خوراک دارن. اینها تا زمانی که به مطالعه رو نیوردن به این مطالب پیش نمیاد براشون. ما در جمعهایی که بیان مطالب هست، مثل مساجد، مثل حسینی ها، تکایا، سمینارهای علمی، همایش هایی که هست و جاهای مختلف، نشست هایی که مختلف هستش، اینا بایستی که اون لغات جدید نو به نو، مطالب و مفاهیم جدید نو به نو بایستی که بشنوند و ببینند. قل سیرو فی الارض برای چیه؟ حتی مسافرت هم اگر براش میده به خاطر نیست که ما میشینیم تو ماشین بخوابن تا مقصد. یا خوبه ما میخوابیم تا مقصد، این که مسافرت نشد. مسافرت به اصطلاح برای خودش آدابی داره. یکی از آدابش اینه که میفرماد که به این کوها و به این شهرها و به این روستاها و به این قطعات تاریخی و حتی به این قبرستانهای قدیمی میگه فکر بکن. بعد میگه به این درخت‌ها، به این چیزا همه فکر بکن. براش بعد آیه براش آورده. معنا و مفهومش این هستش که تو این مسیر بایستی که حتی مسافرت که میریم خوراک به تفکرمون بده. یه بار بیاد که مثلا در ارتباط با این درختایی که اینجا داره شهر خودش نداره تفکر کنه چرا اینجا نیست، اونجا نیست. پس این یک. دومین ویژگی که به خدمتتون عرض کنم برای خصوصیات یا ویژگی عقلی 11-12 ساله‌ها، فرضیه‌ها اما از حقیقی و غیر حقیقی مورد توجه جدی قرار میدن. عجیب تو فرضیه پردازی هم. به همین خاطر ممکن هستش که گاهی واقعا با آنچه که الان ما میبینیم هیچ ارتباطی برقرار نکنن، ابتداعا اینطوری باشه. فرضیه پردازی هست، فرضیه هایی که ما میگیم، فرضیه هایی که خودشون دارن. اینجا یه نکته خیلی هشدار دهنده داره. میگم ما باید مراقب باشیم هر چیز رو به صورت فرضش بیان نکنیم. چرا؟ به خاطر این که اینا توی این قسمت خودشون فرضیه‌های متعدد دیگری براش میتراشن.
درست.
و اون فرضیه‌ای که میتراشن ممکنه که به سمتی ببرن که به هیچ وجه نتونیم قانعشون بکنیم. مثلا فرض فرمایید پدر مادر به بچه‌شون میگن درس بخونید، خب بعد میگن ما نخوندیم، ما نتونستیم بخونیم، شماها بخونید. مثلا یه نوع پدر مادر هست خودش خونده میگه بخونید، ما اون موقعی که میخوندیم چنین میخوندیم. بعد فرضیه هایی تو ذهن اینا میاد. فرضی میاد که ایشون اگه اینطور خونده، فرض فرمایید میگه صحیح نیست، از کجا میدونه این که من الان باید میگه باید بخونم؟ تجربه نکرده خودش که.
بله.
یا پدر مادر میگه که شما ما نخونید، شما بخونید به جایی برسید. میگه که اگر بحث به جایی رسیدن با اینه چرا خودش دنبال نکرد؟ ممکنه شما بفرمایید خود سوال به ذهنش. نه، این فرضیه و سوال که به ذهنش میرسه به ساده کنارش رد نشیم، ما هولش دادیم به اینجا افتاده، انظر عقل الان داره روش فکر میکنه. به همین خاطر هستش میگه که فرضیه ها هم از حقیقی و غیر حقیقی. بحث اینه در اینکه اینها قصه حل بشه، بهترین کار ما بحث قصص، بحث تاریخ که واقعیت نگری داره، زندگی نامه افراد، بحث اون چی که هست با واقعیت براش بگیم. اگه میگیم انسانی موفق، میگیم مثل فلانی.
بله.
روشش مثل اون. ناموفق مثل روش فلان. یعنی دقیقا نوع روش، نوع آدم باید معرفی بشه، صرف فرضی نباید باشه. خب آدم اینطور بشه معتاد میشه، میگه کو چرا من معتاد نشدم، چرا شدم شما خود معتاد نشدی. یعنی واقعا نمیتونیم به صورت فرضی مطرح بکنیم برای ایشون و مستاقی براش نیاریم. حتما برای اینکه فرضیه حل بشه ما باید جواب فرضیه رو بتونیم بدیم. پس این نکته بسیار مهمه.
درست.
تو این سنیان اینو میرسه و البته این خب جای خیلی زیادی داره تو بحثای فرهنگ اجتماعیشون خصوصا.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. یه فاصله بگیریم برمیگردیم. دوستان عزیز ارجمند یه سری بزنیم اتاق فرمان، یه بخش رو با هم میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند جز این نیست که دل نوجوان همچون زمین میان تهی است، هر چه در آن افشانده شود همان را میپذیرد. نهج البلاغه نامه 31.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکر خواهیم بود اگر مثل همیشه با برنامه خودتون در تماس باشید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده و پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات و همچنین سوالات شما بزرگواران هستن. حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. این برنامه متعلق به خود شماست و با نظرات شما باید به جلو قدم برداره. خیلی ممنونم. ما همچنان در رابطه با بحث ویژگی های عقلی کودکان 11 و 12 ساله با استاد کرمی در حال گفتگو هستیم. با ما همراه باشید. استاد در خدمتتون هستیم.
سومین ویژگیشون اینه که نیروی خلاق اینها در دو بعد افزایش پیدا میکنه. یکی بحث در تجسم فضاییه، یکی در درک روابط عددیه. ممکن اینها شباهت هم به هم داشته باشن، اما یه تفاوتایی هم دارن با هم. ببینید در بحث تجسم فضاییشون اینها چون دارن فکر میکنن، عرض کردم هنوز به اون به اصطلاح کار مطلوب نرسیدن، به اون علم نرسیدن که بخوان از نظر خمیرمایه اصلی برای فکر استفاده بکنن، معمولا به صورت تجسم فضایی تفکر میکنن، تعقل میکنن. این تعقل ببینید یک میشه گفت کارخونه است که چندین به اصطلاح کمک کننده داره. بحث هوش، بحث حافظه است، بحث تخیل، بحث آنچه که دیده ایمه، بحث آنچه که شنیده ایمه، بحث آنچه که در حقیقت در حافظه کامل داریم، بحث کارتکس های متعدد مغز، اینها همه کمک میکنه برای تعقل. حالا حساب کنید یه کسی که تو این سن رسیده تجسم فضایی میکنه به این شکله که خیلی وقتها ممکنه الان راجبی موقعیتی برای آیندهش فکر میکنه ولی هیچ اطلاعاتی هم در موردش نداره، تو ذهن خودش تخت و پرداخته میکنه که اگر مثلا فرض کنیم بزرگ شد با یک همچو شخصی ازدواج میکنه، یه چیز فضایی تو ذهن خودشه. بعد وقتی که ازدواج کرد به یک موقعیت شغلی اینطوری هم میرسه، جالبه طوری فکر میکنه که انگار الان اون شغله رو داره. اون وسیلهی که فرض کنیم حالا وسیله نقلیه، وسیله تو خونه، فرقی نمیکنه، همون لحظه درش فکر میکنه انگار داره، واقعا بهش رسیده، داره باش زندگی میکنه انگار. و جالبه اگر ساختمانی تو ذهنش بیاد انگار تو اون ساختمان الان داره راه میره، انگار تو اون ساختمان داره کار میکنه، داره میشینه، نشست و برخاست میکنه. یه تجسم فضایی خیلی قوی تو این سن پیدا میکنن و این نیروی خلاقه اونهاست که داره تو این قسمت بازی میده، فکرشون را بازی میده، بازی منفی نها، این بازی مثبت ابتدا هم داره در حقیقت کار میکشه از مجموعه این ابزارهایی که عرض کردیم در اختیار تعقل انسان هستش، از حافظه، از هوش، از تدائی، از اطلاعاتی که اونجا هست، از مجموعه اون چی که شنیدیم، دیدیم، یاداوری، خود اینا داره یاداوری میکنه، همه اینا داره استفاده میکنه، با این نیروی خلاقی خودش اینا رو کنار هم میگذاره با اهداف خودش، آرمانهای خودش، آرزوهای خودش. پس اینجا خیلی نکته مهمه، ما بچه‌ها رو خیلی آرزو پرور بار نیاریم، به تعبیری شعاری نه شعوری بارشون بیاریم. اینجا خیلی آرزو پروری تو قسمت مطالب هیجانشون را ندیم. وگرنه تو بحث شعاریش میمونه، شعوریش عقب میمونه، به خاطر این که دقیقا تو بحث شعاریش علاقه های خاص تو این سن چون به اصطلاح خوراک اصلی نداره، یه جور پروازه، یه جور پرواز کردنه. لذا در یک همچون موقعی که قرار بگیره، شاید اون موقع زندگی این پدر مادر براش دلچسب نباشه، رفتار پدر مادر اون موقع براش دلچسب نباشه. چرا؟ چون در این قسمت روابط، درک روابط عددی که بعد پیش میاد حساب دوتا چهارتا نیست دیگه براش. میاد اونجا روابط عددی که کنار هم میذاره بر اساس اون تفکر و اون تجسم فضاییشه، که میاد خیلی خوب فکر میکنه من اگر بخوام به اون موقعیت برسم، مثلا خوب استش که مثلا خونمون یه شهر دیگه باشه. این بنوان یک آرزو براش میمونه، این بنوان یک علاقه براش میمونه.
استاد در این سن خطرناکه یا کلن خطرناکه این موضوع؟
تو این سن خطرناکتره، کلن خطرناکه، ولی تو این سن خطرناکتره. چرا؟ علتش این که تو این سن قدرت عقلی، عرض کردیم، یک به اصطلاح جهش خاص خودشو داره، چون بحث رشد تفکر انتزاعی اینجا داره قدرت میگیره، چون تو بحث نیروی خلاقه اینها داره تو این سن قدرت میگیره، چون تو بحث اینجا بعد بحث میکنن قوه حافظه اینها یک سرعت عجیبی پیدا میکنه.
استاد یعنی میفرمایید اگر بچه حالا به هر دلیلی بخواد خارج از اون چارچوب و استاندارد خانوادگی خودش قدم برداره، یعنی فکر بکنه،
این خطرناکه. ممکنه کسی بگه آه من چارچوب خانوادگیم اینه، مثلا نظر اقتصادی ضعیفیم.
دقیقا سوال همینه.
آره. خب این چه اشکال داره که چارچوب یه خانواده ثروتمند فکر بکنه؟ و بس در اینجاست. یه وقت با مطالب حقیقی داره پیش میره، عالیه. اما عرض کردیم این در تجسم فضاییه. این برق در خارج از واقعیت ها داره این آرزو رو دنبال میکنه. پس
صحبت شما در آغاز مسیر رسیدن به
مسیرشه برای
و اینا، خود اون که مشکلی نداره، چون هر کسی میتونه استانداردهای زندگی خودش رو تغییر بده،
اصل تفکر اون، اصل تعقل اون. ولی وقتی که حالت رویایی شد، ولی حالت آرزو شد، حضرت امیر فرمود هلاکته. فرمود این هلاکته، اینا به هلاکت میرسن، نمیتونن به مقصد برسن. کلمه هلاکتی که آورده حضرت امیر اینجا بحث مفصلی داره. چرا کلمه دیگه نیاوردن؟ کلمه هلاکت رو آوردن. بس سر اینه که اینا اون حالت طول و درازی رو چون داره و برای رسیدن به اونجا اون قامتش رو ندارند، هلاکته. پس بنابراین بایستی این متناسب با این تشکیلات خانوادگی فکر بکنه. مثلا فرض مثالی که زدیم تو بعد اقتصادی، میگه خیلی خوب الان از ذره فرض کنیم که خونه متراجش مثلا 90 متره، 50 متره، 20 متره، 100 متره، یه عددی میگه. میگه من میخوام 500 متری باشه مثلا. حالا بالاخره دوره نوجوانی نزدیک میشه. در دوره نوجوانی بحث آرزو، حالا در مرد میگن که عیب نیست، مثلا مردم میگن
آرزو بر جوانان
عیب نیست. این طعنه است. یعنی این که
به همین خیال باش.
آره. و حالا این که اتفاقا باید آرزوهاش به نتیجه برسه. آرزوی واقعیش این حرف های چیه دیگه؟ آرزوی بر جهانان عیب نیست، نمیدونم چی نیست چی نیست، اینا واقعا چیزه، این طعنه است.
بله.
باید بیاین تو این قسمت بگیم که ایشون تو این سن هست، آرزو هم میکنه. برای همین هم میگن آرزو، کلمه آرزو آردن عیب نیست و امثال هم گفتن، واقعا آرزو میکنه. از اینجا شروع شد، از 10 سالگی شروع شد، این همینطوری داره یه موج بارندگی بر سر اینا میباره. این ابرش هست، گاهی هم حالت خورشید نور بهشون میتابه، واقعا راه نشونشون میده. اما این راه بدون تست، این راه بدون اطمینان کجا میبردشون خیلی معلوم نیست. راهش اینه برگرده از آنچه که هست استفاده کنه برای آنچه که باید باشه. یه وقت هست از آنچه که هست استفاده نمیکنه، میخواد به آنچه که برسه. مثل چی؟ این اصلا اتومبیل نیورده، هواپیما نیورده، قطار نیورده به عنوان وسیله نقلیه. میگه من همین الان میخوام برم کربلا، از مثلا قم برم کربلا. خب شما بر اساس چی حرفو میزنی الان میخوام برم؟ میگه خب کاری نداره، من راه میافتم میرم. با کدام وسیله؟ الان وسیله ای نداری تو. خب حالا ایشون اگه بخواد بره تهیه کنه وسیله رو از الان به بعدش، خب میخواد برسه بهش دیگه، و میخواد فردا هم کجا باشه؟ کربلا باشه. بس فرداشه.
بله.
خب این چیکار باید بکنه؟ یا بایستی که ناکام بمونه، یا بایستی که دست به یه کارایی بزنه دیگه. حالا این کار یا حقیقت و درسته یا خطاست. درستش میشه این هستش که پولش داره، که اگه داره که دیگه مستمند نیست، فقیر نیست.
بله.
کم درآمد نیست. ما میگیم الان کم درآمد رو داره این فکر رو میکنه، که میگه من وسیله میخوام فردا برم اونجا باشم.
ده.
پس شما بایستی که از یه وسیله تندرو استفاده کنید، مثلا از هواپیما استفاده کنید. آیا شما 2,000,000 تومان برای بلیط هواپیما تو داری؟ خب اگه خدای ناکرده بهش فشار اومد برای تهیه این از راهی غیر واقعی استفاده کرد چی؟ بستر اینه.
درست. استاد در واقع صحبت شما اینه که اشکالی نداره ما هدف بزرگ در ذهنمون داشته باشیم، اما در حال زندگی بکنیم. بر اساس امکانات فعلیمون قدم برداریم. واقعیت هم همینه. متاسفانه استاد حالا خوب شد این بحث باز شد. این برسه به گوش اونهایی که میگن از قانون جذب و این چیزها بیاید پیروی بکنید، نمیدونم شما شب فکر بکنید که من فلان خونه رو دارم فردا دستتون میرسه، و واقعا نه تنها بچه ها، بزرگ سالان رو هم توی این باطلاق توهم نگه داشته.
کلمه خوبی فرمودید، باطلاق. واقعا این باطلاق خیلی امروزه در جهان رو به خودش بلعیده افراد رو، و اینا یه مدتی میرن میبینن نمیشه. ممکنه یه نفری، اونم عرض میکنم چرا، به چه دلیل رسیده باشه، ممکنه یه نفری رسیده باشه در بین میلیون ها نفر، خب ولی برای همگان این نیست. تو این بادلاخ گرام میگه چیه؟ یک نوع احساس شکست شکننده است، یک نوع ناامیدی تا مرز این که خودش رو به نابودی میکشونه، یک نوع آسیب روحی و روانی که اعصابش رو به این راحتی شما نمیتونی با دارو هم برگردونی.
مثلا یه مثالی همشه به دوستان میزنم، میگم اگه شما میخواید پشت فرمان ماشینتون بشینی از صفر یه ها به 120 برسید، این اتفاق نمیفته. شما لاجرم باید از سرعت 5 10 20 بگذرید. اگر ما اینو قبول کردیم که من از صفر به 5 ابتدا برسم، بعد از 5 به 10 و همینطور به 120 برسم، این میشه همون استفاده از امکانات فعلی.
این یه مثال. مثال دیگه، نمیشه از همون اول ابتدایی یه دفعه به پی اچ دی یه رشته مثلا مغز و اعصاب رسید؟
بله.
بایستی ابتدایی تمام کنه، بایستی که دبیرستان تمام کنه، بایستی که بعضی کشورها اون کالج رو بری، بعضی کشورها کنکورش رو بدی، بعد بری دانشگاه تو بگذرونی، آزمایشگاه تو بگذرونی. نمیشه. اگه بخوای خودت اونجا برسونی، خطرات یه نفر پیدا شد، ما عرض کردیم استثناء یک در چند میلیونی، یه اتفاقاتی که بیفته تو این زمینه‌ها نیست، تو چیزهای دیگر اون. معمولا جناب رضوانی متاسفانه در فضای مجازی و در امثال هم یه تبلیغات اینطوری که فرضی هست و افرادی هم که باورشون میشه این معنی داره. معنیش اتفاقا میخوام بگم همینجاست، یعنی این بزرگوارا تو این سن پختگی پیدا نکردن، الان دارن خیلی راحت بزرگسالن هستن، جذب این طیف افراد میشن و بعد چون بهش نمیرسن دچار نوع واکنش‌های بسیار منفی در زندگیشون میشن.
بله.
و متاسفانه دست به کارهای خطرناک برای خودشون میزنن.
زندگی در ابراس دیگه.
بله.
واقعا زندگی در ابراس.
پس بنابراین این نیروی خلاقه اونها الان وقتشه از این خلاقیتش در واقعیت‌ها بگذاریم به چرخه کار بکنه. در تجسم فضایی اگر کار میکنه، اون یه جوره خمیرمایه اولیهش از این واقعیت ها باشه و بعد برگرده با واقعیت ها. تو بحث درک روابط عددیش، درک روابط عددیش اینها خیلی خوب افزایش پیدا میکنه. پس چه وقت خوبیست که اینها تو بحث های مخصوصا آنچه که بعد عقل مثل منطق، مثل ریاضی، مثل بحث هایی که در ارتباط با تاریخ گذشته ها هست، این خیلی هم سود براشون داره اتفاقا. ما یک اشکال بزرگی که داریم تو خانواده هامون بحث کتابخانی تاریخی نداریم، بحث قصه نداریم. در گذشته این خیلی بوده،
بله.
الان هم در کشورهایی که افرادی که توش موفق هستن، اون افراد موفق مقیدن تو خانواده هاشون این هست، به عنوان اینکه یک میانوردی میخونن دوره هم، یکیشون مثلا یک قطعه از یک شعری که جنبه عاطفی تاریخی عقلانی داره میخونه، یکی نه قطعه تاریخی رو داره میخونه براشون، قصه شو بیان میکنه. ببینید اینا نکته هایی هستش که بحث سرگرمی زندگی نیست، بحث تکامل دادن به فرد برای زندگیه که به کمال برسوند است. پس اینا هم بخوایم خلاقه را انجام بدیم، خلاقیتشون محفوظ بمونه، همینطور پیش بره، باید واقعا از اون حالت زندگی ابری بیاریمشون بیاریم.
بله استاد، میتونم ازتون درخواست داشته باشم؟ شما یه مثالی زدید که به عنوان مثال یه بچه 12 ساله بگه من میخوام الان خونه ما مثلا 100 متری و میخوام به خونه 500 متری برسه. خب اینو گفتیم اگر این هدف باشه هیچ اشکالی نداره، به شرطی که در مسیر درستی باشه.
بله.
مسیر درست به چه شکل باید ایجاد بشه برای یک بچه 11-12 ساله؟ یعنی وظیفه پدر و مادر چیه که این جهده ای رو انجام بدن؟
ببینید 5 تا نکته اینجا داره. شما خوب بود فرمودی، من توی این قسمتش میخواستم برم به چهارمی. ببینید 5 تا نکته داره. اولین نکتهش این هستش که او بایستی که برگرده انسانها را در به اصطلاح این جهان بشناسه. یعنی آدمایی که موفق شدن زندگیشون رو باید ببینه که اون چطوری، یکی رابطه بین اعداد. حالا دوم بایستی که اون در بحث تمرکز بر روی مسئله یابی، مسئله نگری باید واقعا کمکش بکنیم که تو اعداد بفهمه که آخه چجوری یه دفعه 1 متر و 500 متر میشه. مثلا تو عدد میتونیم بشماری، من وقت میبره. تو بحث ساختن، پرداختن، هزینه کردن و اینا کلش مطلب اینه. و سومیش مهمتر از ایناست. سوم این هستش که بحث تخیل در به اصطلاح فرضیه هاست. خب فرضیه هست که میگه که من به 500 متری میرسم با این موارد. این فرضیه است الان. این بایستی که ببینید چجوری به این میخواد برسه. بهترین کارش این رو در جمع‌ها و موقعیت‌هایی که حرفای زد و نقیض زیاد داره باید اونجا قرارش بدیم. به همین خاطر توصیه میشه بچه ها رو با خودمون جای مختلف ببریم. ببینید بچه هایی که چه دختر چه پسر تو جمع‌های متفاوت بیشتر گفتگو کردن، نه که نشستن، گفتگو کردن، بحث کردن. چقدر ما آیه قرآن تو این زمینه داریم. تو این شرایط آورده شده، اینها در حقیقت اعتماد، پذیرش، تفکر، بعد موفقیت و بعد نهایتاً اعتبار، این 5 تا رو با هم جذب میکنن. اما اگر نه، افرادی که تو این جمع‌ها خوب نتونستیم روابطش بین فردیشون ایجاد بکنیم، پذیرششون جلوه. چجور پذیرششون جلوه؟ راحت گول میخورن. راحت میتونیم بهش بگیم که شما اگر امشب این طور بخوابی، در فضای ذهنت اینطوری به وجود بیاری، فردا هم این چیزا یادت بدن، شما میتونید به نمیدونم چی چیه.
خوش باورن. در واقع اون تفکر انتقادی رو ندارن که
ندارن.
از کجا داری این صحبت رو میکنی؟ نمونه واقعی چیه؟
منبع بحث چی اصلا؟
بله.
بعد مصداقش کجای تاریخ اتفاق افتاده؟ اون مصداق کیه؟ و اینا نکته است. پس بنابراین اینه نکته دو سوم. نکته چهارمش این هستش که معمولا میگه اینها متناسبه با آنچه را که توی واقعیات زندگی اتفاق میفته بایستی که لمسیشون کنین. کلمه لمسی معنا اینه، اینا باید ببینن این ساختمونی که داره میسازه چقدر پول میبره، این پول بشناسن، یعنی واقعا بدونن این پول. بعد مثلا با مایی چقدر حقوق،
مادر چقدر زحمته.
بله.
یه مادری استاد یه حرف قشنگی میزد به فرزندش، میگفتش که فرزندش خیلی پول خرج میکرد، میگفت تا زمانی که پول خودت در نیاری نمیفهمی پول درآوردن چقدر
یه واقعیته. پس همین خاطر عرض کرده بودیم چی باید اینا رو کار ازشون بگیشیم. این که الان بچه‌ها رو بگیم به بهانه که درس میخونه بچه‌مون درس بخونه کار نکنه، این بزرگترین خیانت به بچه است. چون واقعا همون بحث لمسی، لمس نمیکنه بین کار و تلاش و عدد و امثال هم ارتباط برقرار نمیکنه. قرار شد درک روابط عددی رو با اینا به اصطلاح درک بکنه، به تکامل برسونه. این باید اتفاق بیفته. به همین خاطر چهارمیش اینه، این باید برسن به اینجا. بذاریم حداقل بدونه، فرض کنیم یه غذایی که ساخته میشه، جالبه یه کتابی از سطح اومد که مادر محبت خالیه. خب چجوری؟ خیلی زیباست. میاد میگه
با همین عنوان مادر،
بله بله، محبت خالیه. یعنی اگه بخواید بحث بکنی تمام وجودش محبته. خب ببینی چطوری، حالا میگه همین که مادر یک ساعت در پختن غذا داره سر پا وای میسه و انرژی صرف میکنه، یعنی برای ما داره محبت میکنه. همین که مادر در دوره شیرخوارگی شب تا صبح نمیخوابه چون من تب دارم و به من پاشویه میکند و شیر میده، به معنی محبت خالیست. همین که مادر داره الان در سخت‌ترین شرایطش که مثلا خودش مریضه پا میشه برای منی که سالم هستم قضا میاره، محبت خالیست. همینطور داره میگه. بعد میگه که این کی میفهمه مادر محبت خالیه؟ اینا رو باید ببینه. پس یه بار با خودت همراهش کو، حالا میخوای قضا درست کنی، بوی پیازم پوست بکن یه ذره چشمش بسوزه که بفهمه که چه خبره. یک ذره فرض فرمایید که سبزی پاک بکنه با کمک دستش، گلی بشه، نه گاهی دستش زبر بشه، بسوزه یه مقداری. میگه شما باید همراهی کنید تا بفهمه این مادر واقعا تمام وجودش محبته. این اگر یه بار میگه نه این کار نکن، نه از بابتی که میخواد مانعت بشه، از باب این که میخواد کمکت بکنه. اون نهش نه کمکیه، هر نهی که مانع نیست. خب این یه نکته ایست که کمتر متوجه میشه تو قسمت چهار. وقتی میگه اینه، قسمت لمسیه، باید واقعا این اتفاقات بیافته. پنجمیش بحث در واقع رابطه ایه. یعنی چی؟ یعنی رابطه بین اون چی که تو ذهنش و اون چی که الان اینجا اتفاق میفته بتونه حفظ بکنه. درست. خب اون کجاست؟ مثلا میگه که شما الان این فرض کنید لباسایی که شستم رو شما وردت اونجا بیار، مادر نمیتونه ببره. چرا؟ عمدن این کارو میکنه اتفاقا. این مثلا جاروبرقی را بیار تا اینجا ببینم. خودش میاد نمیاره، به بچهش میگه بیار. خیلی هنرمنده این مادر، خیلی داناست. جالبه اینجا میخواد نماز بخونه، خودش رفته دست میذاره روی سجادهش، میگه این سجاده را بیار اونجا. چرا خودش نمیبره؟ چرا ایشون میگه بیاره؟ لمسی با ادراکی کنار همش قرار میده. عمدن این کار، این خیلی مادر دانایی است. حالا چه خوانده باشه چه نخوانده باشه، این تو کتب تربیتی خوب نوشته شده. حالا ایشون یه بهش رسیده، خلایشو قصد بون برسه، حالا چه خونده باشه چه نخونده باشه. این نکته بسیار مهمه اینها. پس حالا مثلا فرض کنید تو مسائل شخصی خود بچه، قرار ما بر این بود که از 2 سالگی دیگه کمکشو نکنیم. چرا؟ بخاطر این اتفاقات بیفته. متاسفانه بچه‌شون الان 15 سالشه، چه برسه به 11 ساله. مادرها خیلی کاراشون انجام میده.
بله.
حتی لباسش اون داره اتو میکنه. این خدمت نیست.
درست.
پس بنابراین اینا نکته‌ای است که باید کنار هم اتفاق بیفته.
انشالله در برنامه بعد بحث کنیم. خیلی لذت بردیم. مثل همیشه عالی بود، استفاده کردیم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. مینازیم به خودمون که مهمان نگاه پرمهر شما هستیم. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.